کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد و فی الارضین به ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تسلای دل داغدار امام زمان، تأجیل در ظهور موفور السرورش، صلواتی محمدی عنایت کنید. یکی از نکاتی که خوبه هی به هم تذکر بدیم و هی به خودمون یادآوری کنیم این است که ما نسبت به دیگر افراد جامعه، حالا چه خانواده و دوست آشنای ما باشند چه نباشند، بی تکلیف و بی وظیفه نیستیم. ما نسبت به دیگران وظیفه داریم، وظیفه هامون هم زیاده. یعنی اهل بیت علیهم السلام حقوق مؤمنین بر یک دیگر رو که برشمردن به موارد زیادی اشاره کردن. یکی از حقهایی که دیگران به گردن ما دارن و طبیعتاً ما به گردن دیگران داریم این است که دیگران رو به معروف دعوت کنیم و از منکر باز داریم. همینی که بهش میگیم امر به معروف و نهی از منکر. اگر کسی مسیری رو میشناسد برای هدایت یا میداند مسیری سرانجامش ضلالت و گمراهی خواهد بود، وظیفه داره نسبت به دیگر افراد جامعش این رو تذکر بده. اصلا دلیل برتری مسلمین بر دیگران همینه. قرآن کریم صراحتاً میفرماد کنتم خیر امت اخرجت للناس. اصلا شما مسلمان ها بهترین امتی هستید که آمدید. جهت این بهتر بودنتون هم اینه، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این خوب بودن شما مال زمانیه که امر به معروف و نهی از منکر رو تو جامعتون داشته باشید. برای خودتون به عنوان یک وظیفه نسبت به برادر دینیتون این کار رو بکنید. شما اگر ببینید برادرتون، نمیگم برادر دینی، نه، برادر خونی شما مسیری رو داره با سرعت میره ولی با چشم بسته و یقین دارید که این رفتن و این چشم بسته روندن مثلا سرانجامی جزی که از دره بیفته پایین و پرت بشه و بمیره چیز دیگه ای نخواهد داشت، باز هم چشم میبندید، باز هم میگید عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر کیو تو گور خودش میخوابونن. وقتی من میدانم برادرم یه عمر کوتاه قراره با یک اشتباه از دست بده، خودم رو به تکاپو میندازم راه رو نشونش بدم. چطور وقتی من ببینم برادرم داره خودش رو جهنم ابدی میکنه، جهنمی ابدی میشه، چشم بر ببندم و برو خودمم نیارم بگم مهمم نیست برام؟ شما ببینید امام حسین علیه السلام، حالا این بحثش هم مفصله، به چه انگیزه ای آمد و چرا آمد من نمیخوام وارد این بحث بشم، اما یکی از نکاتی که امام حسین در نامه ها و در وصیت ها و در کلماتشون موقع خروج چه از مدینه چه از مکه بیان میکنن، میفرماد من که دارم میرم اولا خطر همه جا دور من رو گرفته، در مدینه میخوان منو ترور کنن، در مکه در خانه خدا میخوان منو ترور کنن و من ناچارم از مکه خارج بشم، از مدینه خارج بشم که حرمت حرم شکسته نشه. اگر یک وجب دیدید فرمایش حضرت رو بیرون حرم کشته بشم، برا من بهتره تا یک وجب داخل حرم کشته بشم. اما در همین خروج از مدینه و از مکه میگه من یه اراده ای هم دارم، یه نیتی هم دارم، یه تصمیمی هم گرفتم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، دارم میرم دنبال امر معروف نهی از منکر. اولین چیزی که به ذهن ما میرسد این است که خب ببینید یزید چجور آدمی بود. امام حسین خودشون بیان کردن، به مروان ابن حکم فرمودن من با مثل یزیدی بیعت نمی کنم. یزید شارب الخمر، شرب خمر میکنه، مرتکب فحشای حرام میشه، آدم میکشه. یزیدی هم چه آدمیه؟ اولین چیزی که یک آدم ساده لو هم شاید بشه گفت برداشت میکنه از این امر معروف نهی از منکر این است که امام حسین رفت که بگه آه یزید من کشته میشم تو شراب نخور، آه یزید مثلا من کشته میشم که تو میمون بازی نکنی، تو زنا نکنی، تو نماز رو عمدن ترک نکنی. خب ببخشید مگه خلفای قبل از یزید اون شدن علیه السلام بودن؟ اونام همین بوده. بله یزید علنی تر از بقیه اقدام میکرد، اما اینجور نبود که بقیه هم مثلا میخوان شراب بخورن تو خفا بخورن. ببینید این روایت در کتب اهل سنت نقل شده که مردی در منا میگه تشنم شد، هرچی گشتم آب پیدا نکردم. سوالا که آب لوله کشی شیر نبوده، هر کی بر خودش آب میبرده، آبم تمام شد، هرچی گشتم در منا در ایام حج با لباس احرام تو خونه خدا تو حرم آب پیدا نکردم، چه کنم چه نکنم. خیمه خلیفه دوم رو بهم نشون دادن، گفتن این خیمه اوست، آب میخوای؟ خیمه خلیفه است، مال خلیفه مال مسلمان است. آمدم تو خیمه دیدم یه کوزه یه مشک آبی هست، یه مقدار سرشو کش کردم خوردم، از قضای الهی زد و مست شدم. بعد خلیفه اومد دید من مست تو حرم لباس احرام به تن تو ایام حج تو خیمه خلیفه، گفت بخوامونیدش حدش بزنید. میگم بهش اعتراض کردم، گفتم آقا من اگر قرار باشه کسی حد بخورم من نیستم، من که نمیدونم، من دنبال آب بودم، به هوای آبم خوردم، صاحب این کوزه باید حد بخوره که با خودش برداشته تو حرم امن الهی و حرم خدا عرق آورده و شراب آورده. میگه برگشت به من گفت به خاطر شراب خوردن حدت نمیزنم، به خاطر مست شدن حدت میزنم، و الا من خودم هر بار که میخوام از این شراب بخورم نصف شراب میریزم نصف آب میریزم میخورم مستم نمیشم. خب چرا امام حسین، امام حسن، امیرالمومنینی که در دوره اینا بودن اینجوری قیام نکردن در برابر این معروف و منکر؟ پس این نیست که بگیم امام حسین دنبال امر به معروف نهی از منکر بود، یعنی اینکه آقا مثلا خواهرم حجابت را، برادرم نگاهت را، قطعا اینا مصداق امر به معروف ها، من نمیخوام اینا رو انکار کنم، اما امر به معروف و نهی از منکری که سید الشهدا علیه السلام دنبالش بود خیلی بالاتر از این حرفا بود. چی بود؟ همونی بود که پیغمبر در خطبه قدیریه فرمود، زمانی که دست امیرالمؤمنین را بلند کرد و فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه، فرمود الا و ان رأس الامر به معروف ولایت علی ابن ابی طالب. مردم اون معروفی که میگیم شماها دیگران رو بهش دعوت کنید ولایت امیرالمومنین علیه السلام. امر به معروف یعنی مردم رو بکشون سر سفره اهل بیت، چون داره میبینه سید الشهدا علیه السلام جامعه تو چه راه کجی افتاده که ظهر عاشورا میاد بگه بابا من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، کسی از شما رو کشتم، خون ناحق گردنم، دینی دارم، آخه برای چی میخواید منو بکشید؟ گفتن انما نقتلو که بغزن من نال عبیک، چون بابات بدمون میاد میخواییم تو رو بکشید. این مسیریه که جامعه اسلامی نماز خون نماز شب خون داره میره، جامعه اسلامی نماز شب خون داره این مسیر رو میره. و این وظیفه دعوت وظیفه همه ماست، چون پیغمبر در پایان خطبه قدیر فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، دستور پیغمبر است که تا روز قیامت حاضرین و آگاهان به غایبین، پدرها به پسرها و فرزندانشون پیام قدیر رو برسونن. اصلا شما راه پیدا میکنید از این ساده تر؟ یه کسی بیاد الان خدا شاهده نمیخوام از فضای شب عاشورا استفاده کنم، اما میخوام به شما یه نمونه بگم. یه کسی بیاد بگه آه من مثلا خودم یا برادرم یا فرزندم یا کسیم، دوستم، رفیقم، خیلی نمیتونه با نماز انس برقرار کنه، لذا وقتی میخونه وقتی نمیخونه، خیلی وقتام نمیخونه. شما بشی یک ساعت فلسفه نماز و فلسفه عبادت و فطرت و نمیدونم برهان نظم و برهان چی اینا براش بگو، بعد که داره میره میبینی هیچ فرقی نکرد. اما بشین یک ساعت از امام حسین علیه السلام براش بگو، عاشق امام حسین که شد، بگو تاسوعا روزی بود که میخواستن به امام حسین حمله کنن، امام حسین فرمود یه امشب به من مهلت بدید. چرا حسین جان؟ از مرگ میترسی؟ نه میخوام نماز بخوانم، خدا میداند که من چقدر نماز رو دوست دارم. آی حسینی چرا نمیری سر سفره ای بنشینی که امام حسین دوست داره سرش باشی؟ چقدر راه ها نزدیکتر میشه. بعد این ارشاد دیگران و این دعوت دیگران باز خودتم فایده داره. ببین اگر شما آمدی یک کلمه حقی را که بلدی به دیگری تعلیم کردی، او رو نجات دادی از یک مخمسه ای، از یک شبهه ای. الان دوره ای که ما داریم در زندگی میکنیم دوره افزایش شبهات دیگه، به مدد این موبایل ها و اینترنت و اینها هم که دیگه همه ما به سادگی در معرض انواع و اقسام شبهات قرار میگیریم. اگر من دیدم یک برادر من، یک رفیق من، یک دوست من، نه یه برادر ایمانی و دینی من توی مخمصه گیر افتاده، آمدم کمکش کردم از این مخمصه آمد بیرون، میگه یکی از اجرهایی که بهت میدم معیت با امامه، توفیق همراهی با امام پیدا میکن. در کنار هزاران اجری که داره، در جنگ خیبر خوب گوش بدید، میخوام اجرشو بگم بعد بگم چجوری به معیت میرسه. در جنگ خیبر خب پیغمبر با سپاه آمدن، هر روز بخشی از سپاه رو میفرستادن برای فتح قلعه خیبر، روز اول اولی، روز دوم دومی، هر کدام رفتن شکست خوردن، اصلا جرأت نکردن به از شود که قلعه نزدیک بشن و با خفت و خاری برگشتن. شب سوم خوب دقت کنید، رسول خدا فرمود لأعطین رایت غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار. فردا این پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و پیغمبرش رو دوست داره و خدا و پیغمبر هم او رو دوست دارن و کسی است که پشت به میدان و معرکه نخواهد کرد. منافقا تو دلشون گفتن الحمدلله هر کی باشه علی نیست، چون علی چشم درد داره، مریضه، قطعا نمیتونه به میدان بره، هر کسی غیر از علی. صبح رسول خدا آمدن، اصحاب رو به صف کردن، روایت داره بعضی از اصحاب گردن کشی میکردن به چشم پیغمبر بیان، حتی اون یکی و دومی که رفته بودند و نتونسته بودن امید داشتن که باز پرچم به دست اونها بده. یه وقت پیغمبر اکرم فرمودن علی ابن ابی طالب کجاست؟ گفتن آخ مریضه، بده یکی دیگه. پیغمبر فرمود برید علی رو بیارید. آوردن امیر المومنین در حالی که پاهای مبارکش از درد و ضعف رو زمین کشیده میشد. مرحوم شیخ عباس قومی فرمود پیغمبر اینجا یه حدیث برای امیر المومنین فرمودن از نحوه جون کندن منافق. بعضی از نقل‌های تاریخی داره که مقداری از آب مبارک دهانش رو به چشم امیرالمومنین کشیدن، به اعجاز پیغمبر خوب شد، پرچم رو دادن دست امیرالمومنین. من نمی‌خوام قصه جنگ خیبر بگم، همه رو گفته واسه یه جمله. دو نفری که ادعاشون میشه رقیب علی ابن ابی طالبن، نیستن در این حد و اندازه، اما خودشون فکر میکنن رقیبن. دو روز رفتن شکست خوردن، بعد هم شکست خوردن. امروز روز سوم علی داره میره که اینا به چشم رقیب بهش نگاه میکنن. بینی و بین الله هر کدوم از ما بودیم چه جور برخوردی میکردیم؟ من بارها فکر کردم به این مسئله، یعنی اگر مثلا دو روز دو تا رقیبم، تو اون رقیب خودخوانده، نه اینکه من رقیب حسابش کنم، رفته نتونسته، روز سوم پرچمو دارن میدن به من، وعده فتح رو هم شب قبل دادن که این میره و پیروز میشه، یک بادی به قبقب مینداختم و خصوصا از جلو رقبا وقتی رد میشدم یه پوزخندی هم میزدم و میگفتم خب به سلامت، شنیدم شما رفتید نتونستید، ما قراره بریم بتونیم روتونم کم کنیم. مثلا امیرالمومنین علیه السلام یک جمله فرمود وقتی پیغمبر پرچم رو به دستش داد، گفت یا رسول الله مثل صاعقه بر سرشون خراب بشم یا دعوتشون کنم به دین؟ اونجا هم دنبال اینه که یه نفر به سفره دین اضافه بشه. پیغمبر فرمود لئن یهدی الله بک رجلا، اگه یه نفر رو خدا به واسطه شما، هر کدوم از ما رو باید همه ما رو بتونه دربر بگیره، یک نفر به واسطه شما هدایت بشود، برای شما بهتر است از اون چه که خورشید برش طلوع و غروب میکنه. این ارزش هدایت کرده، این ارزش. اون وقت نتیجهش چیه؟ فرمود اگه کسی رفت دنبال هدایت دیگران، با ما اهل بیت هم نشین خواهد بود. من این عرض کنم، تو ادبیات روایات به دو کس یتیم گفته میشه. گاهی یتیم همین معنای عرفی که ماها میفهمیم، کسی که پدر یا مادر از دست داده و کسی رو نداره. یه یتیم داریم، پیغمبر فرمود یتیم شدیدتر و وضعش خرابتر و بیشتر محتاج به رسیدگی، یتیمی نیست که پدر از دست داده، یتیمی است که از امامش دور افتاده. اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه، یتم یتیم انقطع عن امامه، کسی که دسترسی به امامش نداره و میفته در چنگال دشمن، جوابی نداره ارائه کنه، حرفی نداره از خودش دفاع کنه. شما میرسی از او دفاع میکنی، شما میرسی انحرافی که در ذهن او ایجاد شده رو بیرون میاری، شبهه‌ای که تو کلش آمده رو در میاری. نتیجهش میدونی چی میشه؟ فرمود اگر شیعه ای از شیعیان ما که علوم ما رو بلده بیاد سراغ یتیمی که در چنگ دشمن و شبهه افتاده و هدایتش کنه، ارشادش کنه، شریعت ما رو بهش یاد بده، کان معنا فی رفیق الاعلا، با ماست، هم نشین ماست در بهشت. یعنی چقدر ما زمینه داریم برای اینکه من دیروز یکی از دوستانی که حالا گوش میدن جلسه رو یا فایلاشو میبینن، نمیدونم، دیشب به من پیام داده که آها مثلا این حرفا که شما دارید میزنید این مال بالا بالاهاش، ما کجا و همنشینیه با امام، اینا برای ما مثل رؤیا و خواب میمونه. عرض کردم باشه، عیب نداره، آرزو که بر جوانان عیب نیست، اولا، ثانیا این همه راه در دسترس جلو پامو گذاشتن، چرا به رؤیا، چرا خیال، چرا تصور باطل، این همه راه جلو پا من و شما گذاشتن، فرمودن همنشینی با امام با همین چیزا حاصل میشه. بله من کجا، امام کجا، اما خودشون فرمودن این کارا رو بکنید همنشین ما خواهید شد. این ارشاد، خوب دقت کنید، یه بحث دیگه هم دارم چون شب عاشوراست، زود از این بحث میخوام رد شم. این ارشاد، این هدایتگری یه سری لوازم داره. اگر این لوازم رو نداشته باشیم، معمولا ارشاد و هدایتمون به نتیجه نمیرسه. چند تا لازمش رو من نوشتم. یک، انسان خودش هدایت شده باشه، خودش معروف رو بشناسه، خودش منکر رو بشناسه، من بدونم اون چیزی که دارم دیگران رو بهش دعوت میکنم چیه، درسته یا غلطه، حقه یا باطله. لذا امام رضای ما فداش بشیم، فرمود خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا میکنه. گفتن آقا چجوری امر شما احیا میشه؟ فرمود برید علوم ما اهل بیت رو یاد بگیرید، به مردم یاد بدید. یعنی خودت باید اول بدونی. من یه سوال میپرسم، هر کدومون تو وجدان خودمون جواب بدیم به این سوال. معارف اهل بیت و فضائل اهل بیت بذارید کنار، ما چند تامون تو خونه‌مون رساله داریم، چند تامون نداریم، و چند تامون این رساله هایی که تو خونمون داریم زینت تاقچه و کتاب خونمونه، چند تامون هر وقت گیر میکنیم بهش مراجعه میکنیم، چند تامون اصلا بهش مراجعه نمیکنیم. یعنی خود من تا ندانم حق چیه، خود من تا ندانم تکلیف چیه، وظیفه چیه، چیو بخوام برای دیگران بیان کنم؟ پس اولی لازمش اینه که خودم آشنا باشم، دوم راهشو باید بلد باشم. ببینید همیشه ارشاد کردن به زبان و کلام و بیان نیست، لذا اهل بیت فرمودن زبانتون رو بذارید کنار، کونو دعات الناس به اعمالکم، با رفتارتون مردم رو بکشونید به سمت ما. امام صادق فرمود اگه شماها خوب باشید، امانتدار باشید، با تقوا باشید، راستگو باشید، مردم میان به طرف ما. چرا؟ چون رفتار شما رو که میبینن میگن مذهب خوبیه، کشیده میشن به طرف ما اهل بیت. اما خدایی نکرده اگر رفتار من خوب نبود، رفتار من بد بود، بازم مردم بدی منو میذارن پا اهل بیت، نمیذارن پا خودم. خدا رحمتش کنه که از آقایون اساتید میفرمود که قصاب دزدی کنه میگن این قصابه بده، ران تاکسی مثلا، هر کدوم از مشاغل، الان که من دارم میگم به من نمونه دارم میگم، اما آخونده یه خرابکاری کرد میگن آخونده بدن، نمیگن یعنی آخونده بد بود. میگن متدینا مشکل دارن. شما برید ببینید تو فضاهای مجازی هستیم دیگه خیلیاتون، یه رفتار غلط منو میذارن پا همه، میگن میگن متدینا اینن، همه شونم هم مسلمون ها اینن، همه شونم هم اینن. لذا در عمل من و رفتار من نباید چیزی باشه مخالف عقیده من و مخالف زبان من. اگر من مردم رو دعوت کردم به خوش اخلاقی و خودم بد اخلاق بودم، شما ببینید بچه، شما بچه تو خونه تونه هی بهش بگو دروغ نگو، خودت دروغ بگو، اصلا حرف تو رو دیگه سنار نمیخره. برو بابا اگه دروغ بده تو چه خودت دقیقه چپ و راست داری دروغ میگی. سوم، آدم باید زمان مناسب هدایت رو هم بلد باشه. همیشه وقت ارشاد کردن نیست، همیشه وقت نصیحت کردن نیست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، و ما یک زمانی تو نجف سوار مینیبوس شدیم بیم کربلا، دیدم یکی از این داشا و لاتای نجف که حالا با ما سلام علیکم داشت مست لایعقل تو مینیبوس نشسته. من پاشدم گفتم برم، استادم بغل من دست من گرفت کجا میری، گفتم آقا این مست کرده، برام امر معروف نهی از منکرش کنم. گفت بشین الان مست هست چیزی نمیفهمه، تو هی برو بهش بگو عرق نخور، باشم که بگی اصلا نمیفهمه تو چی داری میگی. بیزا سر فرصتش میگه گذشت یه روز تاسوعا یا روز عاشورایی، آمدم کربلا، آمدم زیارت قمر بنی هاشم، همون لاتر رو دیدم داره دور زری ابوالفضل تو سر و کله خودش میزنه. گفتم فرصت خوب الانه، این الان تو حس و حال ابوالفضله. رفتم جلوش گفتم حیف تو نیست اینجوری برای عباس خودتو میزنی نجاست بخوری؟ گفت به همین ابوالفضل دیگه نمیخوره. حالا شما برو یه مست و وسط مستی این نصیحتش بکن، چی میفهمه؟ چهارم، قدر فرصت ها رو باید دانست. الفرصت ها به تعبیر امیر المومنین تمر رو مر رسته ها، به سرعتی که ابر میگذره فرصت میگذره. آه یک زمینه پیش آمده، یک حرف حق رو باید زد، خب باید بزنی، تأخیرش بندازی اون زمینه از دست برد که چه فایده داره. هاشم مرغال از اصحاب امیر المومنین، خوب دقت کنید، میگه تو کشاکش جنگ صفین، حالا همه دارن شمشیر میزنن، یعنی اصلا میدون جنگ جای حرف زدن نیست، میدون جنگ جای شمشیر زدنه. میگه دیدم یک جوانی خیلی با شور و حال شمشیر میزنه، نعوذ بالله وسط شمشیر زدن به امیرالمومنین هم دشنام میده و ناسزا میگه. صداش دادم گفتم جوان یه دقیقه وایسا، میدون جنگ، تو میدون جنگ شمشیره که حرف اول آخر میزنه، تو داری با ما میجنگی، خب خودش مثل فوش دادن میمونه دیگه، چرا فحاشی میکنی نسبت به علی ابن ابی طالب؟ یه کسی بیاد بگه آخه هاشم وسط میدون جنگ تو رو چه به این حرف بزن، با شمشیر شقش کن، دخلشو بیار یه دشمن اهل بیتو. میگه فرصت الان فرصت دیگه. گفت جوون بر چی به علی ابن ابی طالب فحاشی میکنی؟ گفت به دو دلیل به علی ناسزا میگم. یک، علی بود که دستور قتل خلیفه سوم رو داد. دو، به خاطر اینکه خبر به من رسیده است علی ابن ابی طالب نماز نمیخونه. حالا شما ببینید، خود شما اگه جای این هاشم بودید در وسط معرکه صفین، میگفتید جنگیدن که داشتی، دشنام هم که داشتی، دوتا تهمت هم داشتی، پس بذار یه ضربه اضافه تر بهت بزنم، فلان فلان شده. یا بذاری جوون چیزی نمیفهمه. رو کرد بهش گفت تو چه میدانی چه کسی خلیفه سوم رو کشت؟ میخوای بدونی قاتل او کی بود؟ برو تو سپاه خودتون بگرد، خودتون کشتینش. معاویه بود که سپاه آورد، معاویه بود تحریک میکرد به محاصره خانه او، معاویه بود آب رو دستور داد بست، طلحه و زبیر بودن که شمشیر به روی خلیفه سوم کشیدن. کجا علی ابن ابی طالب در اون مناقشات نقشی داشت و دخلی داشت؟ بعدم تو یک جوان به قول امروزیان اصل سومی، نه بدر دیدی، نه خیبر دیدی، نه احد دیدی، نه خندق دیدی، چه میفهمی؟ چرا دخالت در کار بزرگتر رو میکنی؟ مهاجرین و انصار خودشون اصلا تصمیم گرفتن خلیفه سوم بکشن، به تو چه؟ اما جمله خنددار، تو میگی علی نماز نمیخوند؟ علیون اول من صلی الله مع رسول الله. علی اولین کسی بود که با پیغمبر نماز، قبل از اینی که اصلا شما مسلمون بشید علی نماز میخوند با پیغمبر. شما فکر کنید نتیجه، حالا مفصل گفتگوی اینها با هم، نتیجه چی شد؟ کاری که ما خیلی راحت گفتیم شورت مسئله رو پاک کن، شمشیر رو بزن، خلاص. کاری کرد این جوان، توبه کرد، برگشت تو سپاه امیرالمومنین، تو راه امیرالمومنین شهید شد. فرصت شناس باشیم، نگیم به من چه، نگیم با من چه کار داره. شما مشرف شد حرم از رضا، خدا شاهد بارها اتفاق بر من افتاده که مثلا ما ساعت 10 وعده داشتیم از حرم بیایم بیرون، 5 دقیقه به در یه جوانی اومده یه چیزی گفته، ای بابا این بنده خدا خیلی وضعش خرابه، خدا چیکار کنم؟ بگم 10 قرار دارم ولش کن؟ خدا شاهد همین 5 6 شب قبل، شب دوم سوم محرم، یک جوانی اومد، وقت منم داشت میگذشت، قرار داشتم، عجله داشتم، برمیگشتم، هی حرف زد، حرف زد، هی من گفتم، هی او گفت، هی من گفتم، هی او گفت، هی من گفتم، دیدم فایده نداره، هرچی من میگم او جواب میده. آخر سر گفتم آقا مثل که تو قانه به شو نیستی، ما رفتیم. گفت من امشب خدا رو میکشم. عجب، خیلی جدی هم میگفته، یعنی اگه احساس میکردم شوخی گفته میگفتم او برو بکش، یه نفر کمتر بهتر. دیدم خیلی جدی داره میگه، خدا شاهده کلی وقت نشستیم باهاش، نمازمون عقب افتاد، یک بساطی که چی؟ حالا فردا قیامت همین یکی مونده که ما رو بیارن بگن خب یه آدم کشی هم تو پروندت ثبت شده، حالا بیا ثابت کن من نکشتم. میگه تو اگه 10 دقیقه با این حرف می‌زدی منصرف می‌شد، او 10 دقیقه وقتو نذاشتی رفت خودشو کشت. ببینید این روایت حرف من نیست، روز قیامت میارن تو پرونده یارو نوشته زنا کرده، میگه آقا من این حرفا، من اصلا این حرفا نبودم. میگه فلان جوون نیاز مالی داشت برای ازدواج، به تو مراجعه کرد، از تو کمک خواست، میتونستی نکردی، رفت زنا کرد، مال تو نوشته شد. و سعی کنیم اگر دنبال این هستیم که مردم رو بکشونیم سر سفره اهل بیت، واسه خدا و رضایت خدا باشه، نه واسه اینکه بگیم به به ما چقدر بلد بودیم، ما چقدر سواد داشتیم، دهن اینو بستیم. آمد یه مرد شامی خدمت امام صادق، گفت من میخوام با شما مناظره کنم. حضرت فرمود اول با اصحاب مناظره کن. 6-7 نفر از اصحاب امام صادق نشسته بودن، دونه دونه مناظره کردن، مرد شامی همشون زد، از همشون شکست خورد، همه زمینش زده، شیعه شد. همونجا شهادتین گفت و به مذهب امام صادق و مذهب جعفری گرفت. حضرت فرمود حالا از ما شدی، حالا که از ما شدی بشین میخوام یه چیزی نشونت بدم. رو کرد دونه دونه به اصحاب، فرمود چه از مناظره کردن، تو فقط میخواستی دهن اینو ببندی، باید حق رو نشونه این بدی، حالا انگار کن دهن اینم بسته شد. ببینید روایت تو کتب معتبر ماست، حضرت تختهه کردن، فرمودن اینجوری بحث نکنید با کسی، صرف این که دهن اینو ببندید دیگه حرفی نزنده، یه جوری مناظره کن، یه جوری گفتگو کن، یه جوری محاجه کن. بله او جواب نداشته باشه بده، اما ته دلش هم این جرقه زده بشه که آقا پس یه چیزی هست که من نمیتونم جوابشو بده. حالا انگار کن دهن همه عالم هم بسی و همه فکر و ذکرمون این باشه. اگر شما دیدی رفیق هیئتید نمیاد هیئت، رفیق مسجدید نمیاد مسجد، رفیق مذهبی دست برداشته از شعائر دینی، باید دلت بجوشه. ببینید امام حسین تا ظهر تا تو قتلگاه تلاش میکنه مردم برگردن. خطبه های امام رو ببینید، امام حسین که شهادت براش مسجل بود، کافی بود بگه گوره مثلا بابای اول و آخرتون جهنم، همتون برید جهنم، چقدر خطبه میخونه، با عمر صد جدا بشینه، با نمیدونم دونه بدونه. عرض کردم یه شهید 23 نفر آمدن تو گودال امام حسین رو بکشن، امام حسین دونه دونه برشون گردوند. حتی خود شمر رو نمیخوام روزه بخونم، خدا شاهده میمونه بحثم، اما حالا دیگه شب عاشوراست، به اندازه یه جمله گوش بدید. شمر وقتی آمد نشست رو سیره ابی عبدالله، حضرت بهش فرمود به جای بلندی تکیه زدی، میشناسی مرا، پدرم را، مادرم را، گاه همه را میشناسی. شما رو به خدا ببینید آقا دیگه کار که تمومه، یعنی اگه شمرم به امام حسین کار نداشت 1950 زخم بر بدن امام حسین بود، یعنی امام حسین خود به خود دنیا میره حتی اگه شمر سر از بدنش جدا نمیکنه. پس امام حسین التماس برای زنده موندن نمیکنه. حضرت فرمود بیا دست از کشتن من برد و خودتو بدبخت نکن، بیا من شفاعت میکنم قیامت پیش جدم. گفت دو دانگ از جایزه که یزید به من بده ارزشش برای من بیشتر است از جد تو و شفاعتش. بازم امام حسین نگفت حالا مثلا به جهنم باید حجت تمام بشه یه جایی. حضرت فرمود خیلی خوب میخوای بکشی ابن، لااقل یه جوره آب بهم بده لهم تشنه است. یعنی تا اینجا دنبال میکنه دیگه. بگذرم از جوابش دیگه. گفت حسین تو ادعا نمیکردی بابات ساقی کوثره؟ زخم زبون. خب ببینید این سیره اهل بیت بود. بله جایی هم که امام حسین تلاششو کرد اون دید از خر شیطون پیاده نمیشه، لعنتش هم کرد، نفرینش هم کرد و قطعا خدا فرمود از هر کی بگذرم روز قیامت از قاتل حسین ابن علی نبگذرم. به موسی فرمود که از هر کی بگذرم از قاتل حسین ابن علی نخواهم گذاشت. پس یکی دیگه از اسباب معیت تلاش برای هدایت دیگران و ارشاد دیگرانه. آخریشم بگم، یکی دیگه از اسباب معیت گریه کردن در مصیبت‌های اهل بیت. من بکا من تذکر مصابنا، کسی که مصیبت‌های ما یادش بیاد، و بکا لمرتک و بنا، برای اون چه به سر ما آوردن گریه کنه، کان معنا فی درجاتنا یوم القیامه، همنشین ماست تو درجه ما تو رتبه ماست. خوب دقت کنید به گریه هم میرسیم. من چند تا نکته ذیل این حدیث بگم. اولا اشک ریختن در مصیبت اهل بیت اجر بی حساب داره، یعنی شما اصلا نمیتونید بگید چقدر. شنیدید قصه مرحوم علامه رو؟ میگه برای من سوال بود چطور یه قطره اشک برای حسین همه گناه ها رو میبخشه. امام فرمود حتی گناه های کبیره رو. داشتم فکر میکردم توی مسیری میرفتم، دیدم یه کسی همراه هم شد، شروع کردیم با هم حرف زدن، دیدم عالمه، سوال میکنم جواب میده از بر، دیدم خیلی ملاست عالمه. بهش گفتم آقا من یه سوال دارم، شما همه سوال منو جواب دادی، اینم جواب بده. گفت چطور یه قطره اشک بر حسین این همه گناه، گناه کبیره، تحت الذنوب العظام. گفت یه قصه، قصهشو بلدین دیگه. گفت قصه پادشاهی رفت برای شکار، دنبال شکار کرد، همه اطرافیانشو گم کرد، داشت از تشنگی و گرسنگی هلاک میشد، دید وسط بیابون خیمه زدن، آمد دید یه زنی با بچهش توی خیمه زندگی میکنن، نمیدونستن این پادشاهه، گفتن مهمون حبیب خداست. یه بز دار و ندارشون بود، این بز رو قربونی کردن گذاشتن جلوی آقا بخوره سیر بشه. فردا همراهیای پادشاه اومدن پادشاه پیدا کردن، با سلام و صلوات آقا رو برگردوندن به کاخش و به قصرش. پادشاه همه مشاورین و وزراشو جمع کرد، گفت چی بدم به این زن و فرزندش که کاری که در حق من کردن جبران بشه. یه کسی گفت آقا یه بز کشته، شما دوتا بده، ده تا بده، یه گله بده، دوتا گله بده، هر کسی یه چیزی گفت. هی گفت نه شما بیانصافید، هی بردن بالا گفت بیانصافید، هی بردن بالا گفت بیانصافید. گفتن آقا ما دیگه نمیدونیم چی باید بگیم، خودت بگو چی میخوای بهشون بدی. گفت ببین این بز همه دارایی این زن و بچهش بود، همه داراییشو داد به من، من اگه بخوام تازه مقابله به مثل کنم باید همه داراییمو بدم. امام حسین برا خدا همه داراییشو داد، هر چی داشت. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم، همه چی شد. خدا که نمیتونه خداییشو به امام حسین بده، میگه خدایی ما نمیتونم بدم، ولی هر کی یه قطره اشک برات بریزه همه گناهاشو میبخشه. این نکته ام. نکته دوم، لازمه این گریه بر ابا عبدالله این است و گریه بر اهل بیت این است که ما مصیبت ها و مظلومیت های اهل بیت رو بشناسیم. ببین الان روزه امام حسین هممون به برکت مجالس محرم بلدیم، خب اما به شما بگن شب شهادت امام هادی دو تا از مظلومیت های امام هادی رو بگو، اکثرمون بلد نیستیم. آن شب شهادت امام عسکری دو تاشو بگو، اکثرمون بلد نیستیم. اصلا نمیدونیم مثلا امام هادی رو کشتن چون امام ماست داغدار میشیم، عزادار میشیم، اصلا از مصیبتاش خبر نداریم غیر از دو سه تا امام، یعنی مثلا حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، تقریبا میشه گفت بقیه رو اصلا نمیدونیم، خیلی محدود و معدود. خیلی این ندانستن ما برای ما خطرناکه. امام صادق فرمود، گوش بدید این حدیث پشت آدمو میلرزونه، فرمود کسی که ندونه دشمنای ما با ما چی کار کردن شریک با دشمنای ماست در ظلم به ما. یعنی من اگه ندونم متوکل با امام هادی چه کرد، منو میشونن بغل متوکل، تو شریکی. گاهی میدونیم اما پیش خودمون میگیم الان مصیبت اینقدر هم بزرگ نیست. پیش خودمون مصیبت رو کوچیک میگیم، مثلا حالا امام حسین رو کشتن، اینقدر امام حسین فجیع تر کشتن، یعنی اصلا نمیفهمه مصیبت امام حسین یعنی چی، اصلا نمیفهمه. ای که بیاد شبیه سازی مثلا میکنه میگه فلان جا فلان کس مثلا از امام حسین فجیع تر، اصلا نفهمیدی امام حسین کشتن یعنی چی. ولی کسی امام شناس باشه، امام شناس باشه، اصلا لازم نیست روزه قتلگاه براش بخونی، بگو راه امام حسین رو بستن، هی فرمود بذار برم، گفتن نمیشه، برگردم نمیشه، برم کوفه نمیشه، برم یه جای دیگه نمیشه، گفتن آها به ما گفتن از جان از داریم تکون بخوری، خود همین بسته برای گریه کرد. به خدا شنیدید میرزای شیرازی نشسته بود به سید ابراهیم صاحب الزمانی، فرمود پشت روزه بخون. میرزا فقیه عالم مجتهد مرجع تقلید بزرگ، سید ابراهیم صاحب الزمانی گفت دخلت زینب و علی بن زیاد، عمامش رو زد زمین، گفت بس دیگه نخون، او میفهمه حق روزه رو، ما تماشا میکنیم. یه تو نمیفهمی چی داری میگی، ای میفهمیدی انقدر راحت به زبون نمی آوردی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری یه جمله ای دارن، علامه جعفری، خیلی عجیب، گوش بدین به حرفم دیگه، کم کم شب عاشوراست، میخوام من رفتم از امام رضا اجازه گرفتم بعضی حرفا رو امشب بزنم. شما بفهمید شما با یکی دعوات بشه 4-5 تا میزنی تو گوشش، مثلا دوست لگد بهش میزنی، خب پلیس میاد جفتتون رو میگیره میبره کلانتری، حالا کارت رسیده جلو پلیس، یا من یه دونه چک زدم اون آروم زدم تو گوشش، ای بگیری من چی میگم برای امشبت بس، خدا میتونه. به همه اون کاری که کردی اعتراف نمیکنی، میگی بذار در انظار مردم بد نباشه. یعنی همه اون چه که تو مقاتل برا ما نقل کردن بخشی از واقعه عاشوراست، چون دشمن سعی کرد پنهون کنه. شما ببین بخشش شده این همش چی بشه، چه کردن با ارباب ما سید الشهدا. یعنی مثلا من الان بخوام از بی بی حضرت رقیه بر شما روزه بخونم، 5-6 تا روزه بلدم، هر یه دونش کافیه برای اینکه آدم دق کنه جون بده. یعنی این 5-6 تا تازه بخشی از اونیه که به سر رقیه حسین آوردن. عمق مصیبت بی خود نیست امام زمانی که میتونه این مصیبت ها رو ببینه، میگه لعندوبن نکس باهن و مسا و لعبکیان علی که بدل دموع دما. چرا ما از عشق چشممون خون نمیشه؟ چون ما مصیبت ها رو نمیفهمه، یه گوشه محدود. خدا شاهده بعضی از صفحات مقتل اصلا ما رد میکنیم، میگه ولش کن اینجا اصلا نگاه نکن، چون خودمون رو نمیتونیم بیان کنیم، شما نمیتونید یعنی یه ذره پرده ها کنار بره، همین آقا امشب روزه خیلی بد بود، سنگین بود. تازه این روزه سنگین بخشی از اون بلایی است که تو کربلا سر ارباب ما. مگه چیکار کردن با امام حسین؟ من نمیدونم، اما امام رضای من و شما میگه ان یوم الحسین اقرح جفوننا، انقدر گریه کردیم پلکامون دیگه زخم شد. شب عاشوراست، آماده گریه کردن بر سید الشهدا هستی؟ همه سال برای امشب ما داریم گریه بکنیم و سیره بزنیم، هر جا روزمون گیر میکنه میگیم حسین حسین، مال عاشوراست دیگه، امشب شب عاشوراست. مگه چی کار کردن با شما؟ من قصه شب عاشورا رو بر شما بگم، بخشی از حرف ها میذارم بعد میگم، اما قصه شب عاشورا رو بشنوید. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امیر، آماده آماده باید بشید. من عرضم کردم شبای قبل که خودمو نگه داشتم برای عاشورا. امشب حرف دارم براتون، میخوام حرف بزنم براتون. مرحوم علامه امینی اشاره کردن، مرحوم علامه امینی فرمود شب و روز عاشورا زیاد برای امام زمان و سلامتی صدقه بده. آخه قلب حضرت خیلی تحت میشه. من و شما بشنویم زینب امشب از این خیمه به اون خیمه بیتاب میشه، او میبینه. بگم دیگه یواش یواش بعضی حرفا رو بزن. گفت دیدم عمم زینب از این خیمه میاد بیرون، میره تو اون خیمه، از اون خیمه به اون خیمه. رفتم گفتم عمه جان چی میخوای از این خیمه به خیمه؟ سکینه خانم نقل میکنه، چی میخوای از این خیمه به اون خیمه؟ گفت داداشت علی اصغر از تشنگی داره تلف میشه. مقتله ها، از خودم نمیگم، دارم خیمه به خیمه میگردم ببینم کسی یه جوره آب داره تو حلقومه ای بچه برید. امشب حال ابی عبدالله عجیبه. میتونم خواهش کنم یه خورده نورا رو کم کنید شب عاشورا، هممون راحت تر باشیم، راحت گریه کنیم، راحت خودمونو بزنیم. میشه یه جوری بشه که ما، یا ابی عبدالله، ما آرزومون مردن تو مجالس شماست، میشه امشب سالم از این جلسه من بیرون دارم؟ حال حسین امشب حال عجیبیه، عجیبه عجیبه. یه وقت میره به امام زین العابدین سر میزنه، به بیمارش سر میزنه، یه وقت میاد تو به اصحابش سر میزنه، یه وقت میاد به بچه هاش سر میزنه. نافع میگه، هلال میگه نگاه کردم دیدم رفت پشت خیمه ها، آماده اید دیگه، هی خم میشه از رو زمین یه چیزایی رو بر میدار. دیگه آمادم شدم برای روزه خوندن، شما باید آماده بشید. گفتم خدایا چی کار داره میکنه حسین؟ رفتم دنبال ابی عبدالله، جلو 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 نگاه کردم هی میشینه رو زمین، خارا رو از رو زمین بر میدار. گفتم آقا جان خطر داره تنهایی نیمه شب، چی کار دارید میکنید؟ فرمود ببین فردا اینا منو که بکشن به خیمه هم حمله میکنم، دارم راه فرار بچه هامو باز میکنم، خار به پاشون نره. اومد تو خیمه، آروم نشی یا خودت از دستت میره، من کاری ندارم، من دو جمله میخوام روزه بخونم بشینم. اومد تو خیمه شروع کرد شمشیرش رو سیقل دادن، هی میگفت یا دهر افل لکم. یه وقتی پرده خیمه کنار رفت، خواهر غم دیده و رنجورش اومد تو خیمه، چی میخوای زینبم چرا استراحت نمیکنی؟ گفت داداش انگار تسلیم مرگ شدی ها. گفت خواهر میبینی که اینا منو رها نمیکنن؟ انقدر زینب گریه کرد غش کرد. شما به من بگید کسی غش کنه چی جور باید به هوشش بیاره؟ آب که تو خیمه های حسین نبود، بود به هر ترتیبی بود خواهر رو به هوش آورد. کاش به هوش نمی اومدی زینب. صبر کن، جای سختش هنوز مونده. به هر سختی بود خواهر رو به هوش آورد. زینب نشست، ابی عبدالله شروع کرد باهاش حرف زدن. خواهرم مبادا صبرتو شیطون ببره، خواهرم بابام امیرالمومنین بهتر از من بود رفت، داداشم امام حسن بهتر بود از من رفت، مادرم از من بهتر بود، جد ما رسول الله از ما بهتر بود رفت، خواهرم این راهیه که باید رفت. حالا زینب داره کم کم آروم میشه، یه وقت دید ابی عبدالله پرده خیمه داره تکون میخوره. کی هستی بیا تو؟ یه وقت پرده کنار رفتید نازدانه حسین تا اومد تو خودش رو انداخت تو بغل ماما.
بابا نمیشه برگردیم مدینه، بابا داری میری ما رو به کی میسپاری میری بابا؟ انقدر ابی عبدالله گریه کرد، زینب دوباره شروع کرد، گفت داداش نگاه کن چقدر خواهر تو بدحال است، باید آماده بشی. من یه جمله میخوام بگم بشینم حرفم تمام، شب عاشوراست، اما میخوام تا صبح یاد این حرفا بیفته به اشکمون بند نیاد. نگاه کن چقدر خواهر تو بدحال است داداش، تمام ترس من از شیب تند گودال است. داداش میدونی از چی میترسم؟ داداش میدونی از چی میترسم؟ عزیزم بذار راحت حرفامو باهات بزنم دیگه. خدا کند که سرت سنگ از این و آن نخورد. میمیرم داداش. به مصحف تن تو زخم شامیان نخورد. ها آماده نیستی؟ تموم کنم داداش. منو ببین چکار کنم؟ به گودی جلویت نیزه و سنان نخورد. به پهلویت لگد این حرامیان. خدا کند داد بزن نشنوی من چی میگم. خدا کند که به شمشیر و تیر پا ندهی، به قتلگاه تنت را به نعلها. حسین داداش. حالا آماده ای؟ حالا روزه پینا که گفتی چی بود؟ مقدمه چینی کردم رفتم حرم قبل از مغرب، گفتم یا امام رضا که اونایی که دفعه اول کربلا رفتید یادتون بیاد شب عاشورا اینه میمونه که دفعه اول بری کربلا، اصلا بدن آدم قفل میشه، نمیدونه از کجا بگه، چی بگه، برای چی بگه، بعد هی قصه میخوره که ما چرا انقدر جون داریم نمیمیریم تو این مصیبت ها. زینب اگر دست ابی عبدالله رو سینش نیامده بود دق میکرد. ما چمونه که قش نمیکنیم نمیمیریم تو این روزا. رفتم به امام رضا گفتم آقا من خیلی جهان روزه شب عاشورا خوندم، بلدم هستم چیکار کنم که همه خودمونو بزنیم قش کنیم بمیریم، اصلا به لطف علی ابن مرتضا بلدم، اونایی که قبلا دیدن جلسات شب عاشورا میدونن من بلدم اگه بخوام شب عاشورا یه کاری بکنم هممون زخمی از این جلسه. به امام رضا گفتم آقا از شما خجالت بکشم، به خدا من روایتو نوشتم رفتم حرم، گفتم یا امام رضا من می نویسم می برم تو جلسه، ولی اگه شما ناراحت بشید آقا یه کاری کن به زبون من نیاد، من اگه خوندم دیگه گردن خودت، به من کاری نداشته باش. امام باقر فرمود دو تا حدیث میخوام برات بخونم بشینم، ولی بعد این دو تا حدیث نمیتونی بشنوی گوشتو بگیر، اگه شنیدی صداد نگیره داد نزنی اجحاف کردی در حق این دو تا حدیث. امام باقر فرمود یا صاحب الزمان عربیشو بگم اگه فهمیدی که هیچ، اگه نفهمیدی کلمه کلمه ترجمه میکنم تا هر جاش که دیگه تموم بشه کار. امام باقر کربلا بوده دیده دیگه، شاهد عینیه داره خبر میده. فرمود لقد قتلوه قتلتن. میخواید بدونید جد ما حسینو چه جور کشتن؟ یه جوری کشتن. نهل نبی و پیغمبر دستور داده بود، نهی کرده بود مبادا ان یقتل به الکلاب. فهمیدی یا معنی کنم؟ پیغمبر گفته بود سگ درنده رو اونجور نکشن. چرا نمیاد؟ آقا مگه چجوری کشتنش؟ های حسین، لقد قتلوه بالرماح والسنان والخشب والعصا والنار. با چوب زدن، با شمشیر زدن، با نیزه زدن، با تیر زدن، با سنگ زدن، با آتش زدن. چرا نمیاد؟ بگیرش بشین. به خدا من بیشتر از تو دوست دارم حاج امیر بیاد. چرا اینقدر من آخه بی غیرت شدم؟ حسینم این نورا رو کم کنید، بذارید ما راحت باشیم. حسینم، حسینم، حالا میفهمی چرا زینب وقتی اومد بالا گودال قتلگاه گفت یا رسول الله، یا امیر المومنی، آی مادر؟ کاش من جایی بودم به خدا. حسین آروم شو، میخوام یه روایت دیگه بگم. حدیث دیگه بگم حسین من، چقدر خوبه بچه ها ما کربلا نیستیم امشب. به خدا بعد از ظهری میگفتم به خانوادم، گفتم همه میگن کاش شب عاشورا ما کربلا باشیم، من میگم خدا رو شکر ما کربلا نیستیم. من مشهد کنار امام رضا دارم دق میکنم، کربلا چیکار میخواستم بکنم؟ چی میخواستم بگم؟ من میام روزه بخونم، مادرش میگه بنیه قتلوک جانا، کشتنت آبت نداده. من از امام رضا اجازه گرفتم. کسی بعدن نگه این روایت ها چی بود خوندی. امام رضا تو نمیخوای آقا یه کاری کن نخونم. امام رضا اما آجو من میخونم شما نشنو. یا صاحب از زمان ما این چند شب گذشته دلمون میخواست شما بیای مجلسمون آقا امشب نیا. امام رضا فرمود یبن شبی اهل گریه. شما این کاره اید بقیهشو بلدید دیگه بخونم. یبن شبیب ان کنت باکیان لشای. اگه خواستی برا چیزی گریه کنی. به خدا این که میبینی من سوال میکنم اومد یا نیمت خسته نشدم و بر شما ها دلم میسوزه. من آخرش که چی میمیرم دیگه اخ خدامه. به خدا اخ خدامه میگم من برا حسین بمیرم دختر سه سالمو که کسی نمیاد بزنه که. به خدا همین شماها جمع میشید بغلش میکنید ناز و نوازشش میکنید. آه من امشب بمیرم شماها سوال منو جواب بدید. من امشب بمیرم این بچه من امشب گرسنه سرزمین میذاره. یه سوال دیگه آه من امشب بمیرم فردا جنازه من رو زمین میمونه. بی غسل و بی کفن میمونه. اما نوکرا امام سجاد داشت تو بازار میرفت دید یه کسی میگه آی مسلمونا من غریبم به دادم برسید. امام سجاد فرمود تو غریبی؟ آره. گفت بگو ببینم الان بمیری جنازت رو زمین میمونه. گفت آقا گوش میدی؟ گفت آقا گفتم غریبم نگفتم مسلمون نیستم که. آی حسین چجوری میشه آروم شد؟ یبن شبیب آی حسین آب به من بده. تشنتون که نیست. چیکار کنم؟
من
میترسم، من میترسم بخونم. یبن شبیب یبن شبیب ان کنت باکیان لشی، اگه میخوای برای چیزی گریه کنی پسر شبیب، فبک للحسین، برای حسین گریه کن. چرا چیکار کنم؟ هرچه باد آباد. یعنی چی ما طاقت نداریم؟ اینایی که میخوایم بگیم زینب داره میبینه. یعنی چی ما میمیریم؟ به خدا اینا رو سکینش دید رو تل زینب. یعنی چی ما طاقت نمیاریم؟ اینا رو رباب دید، ام کلثوم دید، اما بچه ها خدا رو شکر اینا رو رقیه ندید. یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشی فابکی للحسین. چرا؟ فانه های روزه، فانه داد بزن صدامو نشنوی، فانه فانه زبها کما یذبح اما آقا جان
به امام رضا بگو نخون نبخونه.
اما رفقا کجا که گوسفند رو آب نداده سر میبره؟ کجا که از قفا سر